رسیدیم به اون بخشی که اومده بودن از اون باغ وحش سوگارتن برلین با مترجم که صحبت بکنن با این آقایان. رسیدیم به مترجم، ادامه داد: بلی بلی صحیح است، به همین مناسبت آقای رئیس باغ وحش به مناسبت ورود شما یک نمایشگاه شرقی در این باغ فراهم کرده و چشم به راه قدوم مهمانان عزیز است و از آقایان خواهش عاجزانه دارد که اگر برای همیشه هم نخواسته باشند، اقلن چند روز به قدوم خود ایشان را سرفراز کرده در باغ مهمانی ایشان را بپذیرند. می دانید که وسایل آسایش آقایان از هر حیث فراهم است و هر شرطی که بکنند به روی چشم قبول می شود. آقای اندلی پرسید: باغ دارد؟ مترجم گفت: بلی، باغ معروف، لابد شنیده اید. باغ اندلی، حرف او را قطع کرد، باغ سبز پر از وحوش و طیور، از چرنده، پرنده، خزنده و دونده. بگویید ببینم سید سبز قبا، سید قبا سبز هم دارد؟ مترجم گفت: سبز قبا هم دارد. اندلیب گفت: من خوابش را در ترن دیده بودم، می آیم. آقای اندلیب و سنت دعوت رفتن رئیس باغ وحش را اجابت کردند و در اتومبیل نشسته و رفتند. نیم ساعت بعد هم آقای تاج را به نظمیه بردند. در این صورت تا اینجا مأموریت من انجام یافت و جمعیت بعثت الاسلامی پراکنده شدند. فردا با تلگراف از مدیر مجله المنجلاب کسب اجازه خواهم کرد که آیا باز هم باید گزارش آقایان را بنگارم و یا به مأموریت دیگری بروم. شب از نزدیک باغ وحش که می گذشتم، دیدم با خط سرخ بالای در آن روشن می شد نمایشگاه شرقی. البرلالین فی 22 ذی قعدة الحرام 1346 الجرجیس یافس ابن اسحاق یسوعی. قسمت سوم کتاب نوشگاه میسر، میسرز بار. دو سال و نیم از قضیه بعثت الاسلامیه گذشت. بعد از آنکه جمعیت در برلین از هم پراکنده شد، من به سمت مخبر مخصوص مجله المنجلاب به پاریس انتقال یافتم و در این مدت هیچ اطلاعی راجع به آنها به دست نیاوردم و اسمشان را هم نشنیدم. اما پیش آمدی برایم رخ داد که ناگزیرم شرح آن را ضمیمه یادداشت‌های مسافرتم بکنم، زیرا به منزله متمم حکایت جمعیت بعثت الاسلامیه به شمار می آید و شرح آن به قرار زیر است. دیشب ساعت 11 از سینما برمی گشتم. در یکی از کوچه های محله مونمارتر وارد میکده کوچکی شدم. در آنجا یک نفر ساز دستی آکاردئون می‌زد و دیگری بانجو و تنها زن و مردی به آهنگ جاوا می‌رقصیدند. نزدیک من سه نفر از داش‌های تمام عیار کنار میز ورق بازی می‌کردند. یکی از آنها سیاه مست بود و پی در پی مشت روی میز می‌زد و می‌گفت: یک گیلاس دیگر. پیش خدمت گیلاس‌های خالی را می‌برد و گیلاس‌های پر به جای آن می‌گذاشت. نلبکی‌های مشروب که روی هم چیده شده بود مانند برج بابل از کنار میز بالا می‌رفت. یکی از آنها گفت: 10 دقیقه دیگر بیزینس شروع می‌شود، من می‌روم. رفیقش پرسید: راستی جیمی، حالا کاروبارت سکه است یا نه؟ جیمی گفت: پریشب 360 فرانک مک زیر لامپی بلند کردم، اما چه کاری، یک شب نشد که دو بعد از نصف شب بخوابم. دیشب همش در خواب میگفتم یک بانکو 200 لوی، آقایان خانم ها بازی کنید. زنم مرا بیدار کرد، به خیالش هزیان میگویم. سومی گفت باز هم کار تو. بعد از یک هفته دوندگی پریشب بود، سوزی مرا قال گذاشت. یک تیکه دیگر پیدا کردم، یک خرپول مصری را گیر آوردم و بعد از 2 ساعت چانه زدن فقط 25 فرانک نیزه زدم. پول مشروبم نمی شد. من اگر شبی یک بطر ورموت نزنم از تشنگی می میرم. جیمی گفت من هم اگر نرخصم خوابم نمی برد. خب جوب، تو چیزی نمی گویی؟ معلوم می شود تو دماغت چاقتر از ماست. حالا امشب هم طلبت، فردا شب حساب من را پاک می کنیم. دو نفرشان بلند شدند و گفتند پروفسور سنت الاختاب خدا حافظ و رفتند. این اسم را که از دهن این لاتهای کاسکت به سر شنیدم از جا جستم. درست دقت کردم، دیدم این همان دلاک بعثت الاسلامیه و پروفسور عملی فقهیات است که اینجا نشسته به زبان داشهای پاریس حرف میزند و روبرویش یک دست نلبکی کود شده. چشمهایم را مالیدم، او هم متوجه من شد. خودش را انداخت در بغلم، ماچو بوسه کرد و گفت شما هم اینجا؟ من با تعجب روی میز او را نگاه کردم که قالیچه سبز رنگ پهن بود، یک دسته ورق روی آن و یک گیلاس آمورت هم کنارش. سنت دوستانه به پشتم زد و گفت عیبی ندارد، اگر ما را توی ترن آنجور دیدی برای مصلحت روزگار بود، اما ورق برگشت و روزگار ما را به اینجا کشانید. من عقل از سرم داشت می پرید. برای اینکه مطمئن بشوم پرسیدم آخر برای سکینه دخترتان موش خرمایی فرستادید؟ سنت گفت امسال برای سکینه و والدش پیرهنکش پلاژ فرستادم تا دم شط العرب آبتنی بکنند. گفتم خب باد نزله چطور است که توی ترن از دستش مینالیدید؟ گفت بگویید آب آلبومین یا مرض قند، ما دیگر فرنگیم آب و متمدن شده ایم. این همان مرض قند موروثی است. پرسیدم چطور؟ گفت موروثی دیگر، چون پدر بزرگم دکان قنادی داشت، خروس قندی می فروخت. پرسیدم رفقایت کجا هستند؟ گفت راستی اینها را که با من بودن نشناختی؟ یکی از آنها اندلیب الاسلام بود، اینجا اسم خودش را جان گذاشته، و آن یکی که لباس سیاه پوشیده بود آقای تاج المتکلمین بودند، اینجا به او جیمی میگویند، من هم به اسم جوب معروف هستم. پرسیدم پس آقای سکان و شریعه کجاست؟ گفت آقای سکان مؤلف کتاب معروف زبدت و نجاسات را میگویید که در علوم معلوم و مجهول سرآمد روزگار است. تا یک ماه پیش اگر پشت گوشمان را دیدیم او را دیدیم. پولهای بعثت الاسلامی را زد به جیب و دک شد، رفت آنجا که عرب نی بیاندازد. این هم یک فندش بود. میان خودمان باشد، نامردی کرد، چون وقتی ما این جنگولک بازی را درآوردیم با هم قرار و مدار گذاشتیم پولها را 4 نفری بالا بکشیم. او سهم ما را هم قاچاق شد و حالا به این حرفا گوشش بدهکار نیست. میدانی چه کار است؟ دربان فولی برژر شده. یادت هست وقتی که آقای تاج گفت همه تئاترها را خراب میکنیم و جایش روزه میخوانیم، آقای سکان چه دست پاچه شد؟ میگفت فولی برژر را به دست من بسپارید. من نمیدانستم فولی برژر چیست، اما حالا دربانش شده و نانش توی روغن است. قسمت را تماشا کنید، دیگر چه می شود کرد؟ گفتم خب آخرش کسی را مسلمان کردید؟ سنت خندید و گفت چرا، یک نفر را، و از آن سر و نه به بعد من پشت دستم را داغ کردم دیگر از این ناپرهیزی ها نکنم. پرسیدم چطور؟ گفت روزی که راه افتادیم هیچ کدام از ما به قدر من فکر کار خودش نبود، چون مرا آورده بودند که کفار را ختنه بکنم. من گنجشک را به سه زبان یاد گرفتم، به روسی وارابی، به آلمانی شپرلینگ، به فرانسه موانو. میدانید چرا؟ چون در موقع ختنه باید گفت گنجشک پرید، که تا بچه متوجه گنجشک میشود پوست را ببرند. ببینید من تا کجایش را خوانده بودم. خب لغت پرید را دیگر لازم نداشتم یاد بگیرم، با دست اشاره میکردم یا میگفتم پر. اما از شما چه پنهان که این سه لغت هیچ کدام به دردم نخورد. باز پرسیدم چطور؟ گفت یک روز آقای تاج به طمع آن که دوباره موقوفات را زنده بکند پایش را توی یک کفش کرد که هر طور شده باید یک نفر از کفار را مسلمان بکنیم و دست جمعی با او عکس برداریم و به بلاد اسلام بفرستیم. پارسال بود. زیر پل رودخانه سن یک نفر گدا گیر آوردیم. به او 2000 فرانک وعده دادیم تا بگذارد ختنه‌اش بکنیم. اولش می ترسید، بالاخره راضی شد. از شما چه پنهان، هرچه معلوماتم را به رخش کشیدم و به سه زبان گنجشت را برایش گفتم حالیش نشد، چون اصلا ایتالیایی بود. بعد هم رفت شکایت کرد که مرا از توالد و تناسل انداختند. محکوم شدیم و هرچه پول برای من باقی مونده بود روی ختن سوران او گذاشتیم. پرسیدم رفقایت چه می کنند؟ گفت جان، نه اندلیب الاسلام یادتان هست در برلین چشمش که به زنها می افتاد به هم می گذاشت و استغفار می فرستاد و ما زیر بازویش را می گرفتیم و کورمار کورمار راه می رفت. خب اینجا دلالی می کند، دلال محبت است و گاهی هم دست چربش را به سر کچل ما می کشد. کاروبارش بد نیست. پریروز خندید و گفت ما هم قسمت من دلالی بود. در سامره که بودیم سیغه 24 ساعته می کردیم، اینجا سیغه نیم ساعته برای مردم می کنیم. آن 23 ساعت و نیم دیگرش هم برای این است که در اینجا به وقت بیشتر اهمیت می دهند تا در بلاد اسلامی. گفتم شوخی می کنیم. گفت خدا پدرت را بیامرزد، مگر یاد از رفته من می گفتم اگر یک قطره شراب در دریا بیفتد بعد دریا را به خاک پر کنند، به طوری که تپه‌ای به جای آن بشود و بر سر آن تپه علف بروید و گله گوسفندی از آن علف بچرد، من از گوشت هیچ یک از آن گوسفندان نمی‌خورم. اما حالا اشاره به گیلاس مشروب کرد. پرسیدم این آقای اندلیب الاسلام بود که می‌گفت اگر نرقصم شب خوابم نمی‌برد؟ گفت نه، این آقای تاج بود. یادتان هست چه عربی بلغور می کرد؟ همهش می گفت الخمر و المیسر. پارسال پول خوبی از جمعیت مسلمین بالا کشید، همهش را قمار کرد. حالا خودش را راضی کرده که بازی دیگران را تماشا بکند و در فانتازیپو مستخدم میز قمار است. تابستان به کازینو دوویل می رود. کارش این است که نمره ها را می خواند و پول ها را با کفگیرک جلو می کشد. یک زن فرنگی هم گرفته، اگر سر غذایش گوشت خوک نباشد قهر می کند. پرسیدم شما چطور به پاریس آمدید؟ پول از کجا آوردید؟ گفت به آقای مخبر محترم مجله المنجلا، پس شما از کجا خبر دارید؟ مگر نمی دانیم ما دعوت رئیس باغ سو گارتن را پذیرفتیم؟ چون دستمان از همه جا کوتاه شد و به هیچ عرب و عجمی بند نبود. 2-3 ماهی نانمان توی روغن بود. یک دستگاه امارت به ما دادند. نه، یک قصر بود با روزی 25 مارک به هر کداممان، به اضافه خوراک و پوشاک. در باغ از همه جور جانورهای روی زمین که خیالش را بکنید از چرنده و پرنده و خزنده بود. شبها آقای تاج دعا می خواند و به در و دیوار فوت می کرد که مبادا این جانوران بیایند ما را بخورند. روز اول که ببر را دید غش کرد. پرسیدم آقای تاج مگر به جرم کشیدن تریاک حبس نبود؟ گفت رئیس باغ وحش حبس او را خرید و التزام داد که دیگر تریاک نکشد. او را هم آوردند پیش ما. جای شما خالی. خیلی خوش گذشت. دخترها مثل پنجه آفتاب می آمدند به تماشای ما. من دو تا از آنها را بلند کردم. کارمان هم این بود که زن و مرد می شدیم، صیغه می کردیم، طلاق می دادیم، روزه می خواندیم. مردم هم می خندیدند، برای من دست می زدند، در روزنامه ها عکس ما را چاپ می کردند. از شما چه پنهان؟ عکس من که چاپ شد، در بلاد اسلامی گمان کردند که ما جدن مشغول تبلیغ هستیم و کارمان بالا گرفت. برای تشویق ما از چهار گوشه دنیا مسلمین مثل ریگ برای من اعانه و پول می فرستادند. بعد فکر خوبی برایم آمد. به رئیس باغ گفتم چهار صندوق لوله هنگ و نعلین را که به جای وثیقه در مهمانخانه گذاشته بودیم تحویل بگیرد. او هم همین کار را کرد و آنها را دانه 12 مارک به مردم فروختیم. در هر صورت چه درد سرتان بدهم، پولها که جمع شد هرچه باشد آخوند و آخوندزاده بودیم. طمعمان غالب شد. گفتیم برویم پاریس هم نمایش بدهیم، پول در بیاوریم. اما توی دلمان به این فرنگی‌های احمق می‌خندیدیم. کاری که شغل و کاسبی روزانه ما بود آنها را به خنده می‌انداخت. من به تاج گفتم خبر بدهیم هرچه سید گشنه و آخوند شپشو و عرب موشخار هست بیاورند اینجا تا به نوایی برسند. او صلاح ندید. گفت آن وقت دکان خودمان کساد می شود. باری آمدیم پاریس، یک خورده این در و آن در زدیم، اعلانهای من را به این و آن نشان دادیم، اما دیگر بخت من برگشت. هرچه در آنجا در آورده بودیم اینجا خرج کردیم. وقتی نمی آورد نمی آورد. بعد هم آمدیم یک نفر را مسلمان بکنیم که کلی جریمه شدیم. حالا هم این حال و روز من است. گفتم شما که خودتان اعتقاد به اسلام نداشتید، پس چرا انقدر سنگش را به سینه می زدید؟ گفت ای پدر، تو هم خیلی رندی. مگر نمی دانستی که ما همه من جنگ زرگری می کردیم و چهار نفری دست به یکی شدیم تا موقوفات را بالا بکشیم و کشیدیم. گفتم آخر مذهب، آخر اسلام؟ گفت مذهب چی، کشک چی، مگر اسلام بجز چاپیدن و آدم کشیست؟ همه قوانین آن برای یک وجب جلوی آدم و یک وجب عقب آدم وضع شده. یادت رفت قوت لایموت مرام اسلام را چطور شهر داد که یا مسلمان بشوید و از روی کتاب زبدت و نجاسات عمل کنید و یا می کشیمتان و یا خراج بدهید؟ این تمام منطق اسلام است، یعنی شمشیر برنده و کاسه گدایی. اخلاق و فلسفه بهشت و دوزخ آن را هم یادت هست که تاج چه می گفت؟ که در آن دنیا به مرد مسلمان فرشته‌ای می دهند که پایش در مشرق و سرش در مغرب است، به اضافه 70,000 شتر و قصری که 70,000 اتاق دارد. من حاضرم اعمال شاقه بکنم و به من این فرشته را ندهند که نمیتوانم سر و تهش را جمع و جور بکنم. آن قصر را هم اگر روزی یک اتاقش را جارو بزنم، تازه در آن دنیا جاروکش میشوم. و اگر بنا بشود به 70,000 شتر رسیدگی بکنم، در دنیای دیگر شترچران خواهم شد. در صورتی که همه خانمهای خوشگل و دخترهای اروپایی در دوزخ هستند. و اگر ماهیت اشخاص عوض می شود، پس آنها ربطی با این دنیا ندارند و مسئول کردار و رفتار سابق خودشان نخواهند بود. گفتم مگر این همه فلاسفه و علمای اروپایی در مدح اسلام کتاب ننوشتند، آنها را چه می گویی؟ گفت آن هم برای سیاست استعماری است. این کتاب ها دستوری است که برای خرنگه داشتن ما شرقی ها تألیف می کنند تا بهتر سوارمان بشوند. کدام زهر، کدام افیون بهتر از فلسفه قضا و قدر و قسمت جهودها و مسلمانان مردم را بی حس و بی ذوق و بد اخلاق می کند؟ یک نگاه به نقشه جغرافی بینداز. همه ملل اسلامی تو سری خور، بدبخت، جاسوس، دست نشانده و مزدور هستند. ملل استعماری برای به دست آوردن دل آنها و یا تفرقه انداختن بین هندو و مسلمان به نویسنده های طماع زرپرست وجه نقد می دهند تا این ترهات را بنویسند. گفتم آیا منکر تمدن اسلامی هم می شوی؟ گفت کدام تمدن؟ تمدن عرب را می خواهی؟ کتاب شیخ تمساح آثار الاسلام فی سواهر الانهار را بخواد که همش از شیر شتر و پشگل شتر و عباب و کباب سوسبار نوشته است. باقی دیگرش را هم ملل مقهور از پستی خودشان ساخته و پرداخته و به دم عربها بستند. چرا همین که ممالک متمدن عرب را راندند دوباره رجوع به اصل کرد و با چپی اگالش دنبال سوسمار دوید. گفتم پس این همه جانماز آب کشیدن، این همه عوام فریبی برای چه بود؟ گفت مگر ما نباید نان بخوریم؟ این کاسبی ماست، دکان ماست که مردم را خر بکنیم. مرحوم ابوی خدا بیامرز از آن آخوندهای بیدین بود. همیشه به ترکی می گفت ای مسلمان قارداش، سنین ایاغین هارا چاتدی که پخ چخمار تا مادی. یعنی ای برادر مسلمان، تو پایت را کجا گذاشتی که آنجا را به گه نکشی؟ یک روز یک شیشه گلابی را به 2 روپیه به یک ضعیفه زوار فروخت و گفت سر آن را محکم نگه دار تا همزادت در نرود. من گفتم ای بابا تو دیگر چرا؟ جواب داد این مردم جن دارند، اگر من جن آنها را نگیرم یکی دیگر میگیرد. پس تا مردم خرند ما هم سوارشان میشویم. همینقدر باید خدا را شکر بکنیم که همه امان زرنگ بودیم و توانستیم گلیم خودمان را از آب در بیاوریم. وگرنه اگر تبلیغ اسلام را کرده بودیم حالا هر کدام توی یک مریضخانه خوابیده بودیم و پشت گردنمان هم یک مشمع خردل چسبیده بود. گفتم راستی حالا شما چه کاره هستید؟ گفت من دیدم پولها دارد به ته می کشد، آمدم با ضعیفه صاحب این میکده شریک شدم، اسم اینجا را هم عوض کردم. شیشه در را نشان داد که رویش نوشته بود میسر بار، نوشگاه میسر. پرسیدم میسر یعنی چه؟ گفت این را به یادگار همان آیه های تاج درست کردم که همیشه می گفت الخمر و المیسر. خودش که قمارباز شد، من هم میفروش. گفتم میسر یعنی شراب؟ گفت خود تاج هم معنیش را نمی دانست. آمد از من پرسید. در هر صورت هر کلمه از قرآن 300,000 معنی دارد. بگذارید این هم یکیش باشد. بعد رویش را کرد به موزیکچیان و گفت یک تانگو خوب به افتخار رفیقمان بزنید. و دستور داد یک گیلاس شراب بوجوله برایم آوردند که به سلامتی کاروان اسلام نوشیدیم. به تحقیق جهاد اسلام اینطور تمام شد. الباریس فی 12 اکتبر 1930، الجرجیس یافس ابن اسحاق